گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شدم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
یکی بچه فرخ آمد پدید، کنون تخت بر ابر باید کشید. جهاندار نامش سیاوخش کرد، بر او چرخ گردنده را بخش کرد. ستاره بر آن بچه آشفته دید، غمی گشت چون بخت او خفته دید. چون این تا برآمد بر این روزگار، تهمتن بیامد بر شهریار. چون این گفت که این کودک شیرفش، مرا پرورانید باید بکش. چو دارندگان تو را مایه نیست، مرو را بگیتی چو من دایه نیست. تهمتن ببردش به زابلستان، نشستنگهش ساخت در گلستان. سلام بر دوستان گرامی، علاقمندان زبان و ادب فارسی. در آستانه روز بزرگداشت سخنور بزرگ ابوالقاسم فردوسی هستیم و به همین بهانه در این برنامه به یکی از فرازهای مهم و یکی از شخصیت‌های محبوب شاهنامه می‌پردازیم، یعنی داستان سیاوش. سیاوش را میتوان قهرمان معصوم و مظلوم شاهنامه دانست، پاکترین چهره‌ای که در این کتاب سراغ داریم و در عین حال مظلومترین شخصیت آن، چنان که خواهیم دید. سیاوش البته یک شاهزاده است، فرزند کاووس شاه است، ولی از همان ابتدای تولد ستاره شناسان ستاره بخت او را شوم می‌بینند. ستاره بر آن بچه آشفته دید، غمی گشت چون بخت او خفته دید. شاه که از عاقبت کار فرزند خود نگران است، سیاوش را بر رستم می‌سپارد تا با خود به سیستان ببرد و نزد خود پرورش بدهد. رستم پرورش دهنده این قهرمان می شود و او را همچون خود اهل دلیری و در عین حال خردورزی و مروت بار می آورد. اما به هر حال این شاهزاده بدقبال در سراسر زندگی خود با آزمون ها و مصیبت های مختلف روبرو می شود. اولین آزمون سیاوش وسوسه اغواگرانه سودابه همسر جوان کاووس شاه است که به سیاوش دل می‌بندد و از او می‌خواهد که با خیانت به پدر با او مهر و محبت بورزد. فردوسی از زبان سودابه می‌گوید: من اینک به پیش تو استادم، تن و جان شیرین تو را دادم. ز من هرچه خواهی همه کام تو، برارم نپیچم سر از دام تو. دوستان گرامی، یک نکته جالب را اینجا بگوییم. در بسیاری از داستان‌های شاهنامه شباهت‌های به قصه‌های قرآن هم پیدا می‌شود. شاید این شباهت بر اثر تأثیرپذیری از فرهنگ اسلامی باشد و شاید نیز ریشه این شباهت به قرن‌های گذشته برگردد. ولی به هر حال این شباهت‌ها در داستان سیاوش در چند مورد اتفاق می‌افتد. یکی از اینها همین اغواگری سودابه و شباهت آن با داستان یوسف و زلیخا است. البته سیاوش از این آزمون سربلند بیرون می آید و تسلیم وسوسه سودابه نمی شود. ولی در مقابل سودابه از سر کینه‌ای که در دل گرفته است به او اتهام می زند. شبیه تهمتی که زلیخا به حضرت یوسف زده بود. اینجاست که سیاوش در برابر آزمون دیگری قرار می گیرد و قرار می شود که برای اثبات بیگناهی خود از آتش عبور کند. چون عقیده داشتند که آتش بیگناهان را نمی سوزاند. اینجای داستان با شباهتی به در آتش افکندن حضرت ابراهیم پیامبر دارد و البته سیاوش از این آزمون هم سربلند بیرون می آید. چنان آمد اسب و قبای سوار که گفتی سمن داشت اندر کنار. چو بخشایش پاک یزدان بود، دم آتش و آب یکسان بود. چو از کوه آتش به هامون گذشت، خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. اما آزمون سوم سیاوش، آزمون جوانمردی در برابر دشمن است. لشکر توران به فرماندهی افراسیاب به ایران حمله کرده و سیاوش را به مقابله در برابر او انتخاب کردند. افراسیاب به زودی تسلیم می شود و درخواست صلح می دهد و تعدادی از نزدیکان خود را هم به ضمانت به دست سیاوش می سپارد. اما کاووس شاه که در سبک مغزی در شاهنامه معروف است، به سیاوش دستور می دهد که عهدنامه صلح را نادیده بگیرد و اسیران را هم بکشد. کاری که از نظر سیاوش دور از جوانمردی است و این شاهزاده بر اثر همین قضیه و درخواست لجوجانه پدرش برای کشتن اسیران کلن تخت و تاج و شاهزادگی را رها می کند و به کشور توران می رود. و اینجا فصل دیگری از داستان سیاوش شروع می شود. افراسیاب این شاهزاده را در کنار می گیرد و دختر خود فرنگیس را هم به ازدواج او در می آورد. این قسمت داستان نیز یادآور پرورش حضرت موسی پیامبر در قصر فرعون است. ولی این که شاهزاده ایرانی در کشور توران چنین عزت و احترام یافته است، حسادت دیگر درباریان به خصوص گرسیوز را در پی دارد. آنها علیه سیاوش توطئه می کنند و افراسیاب را نسبت به او بدبین می سازند. این توطئه ها کارساز می شود و سرانجام افراسیاب لشکری را به فرماندهی گرسیوز کینجو برای دستگیری و کشتن سیاوش می فرستد. باز آزمونی دیگر است و سیاوش برای اینکه با تورانیان نیز بد عهدی نکرده باشد، با همه توان و پهلوانی خود دست به شمشیر نمی برد و مظلومانه به دست یکی از افسران گرسیوز کشته می شود. سر او را می برند و به این ترتیب زندگی معصوم ترین و مظلوم ترین قهرمان شاهنامه پایان می یابد. چو از شهر و از لشکر اندر گذشت، کشانش ببردند بر سوی دشت. ز گرسی و زان خنجر آبگون، گروی زره بستد از بحر خون. بیفگند پیل ژیان را به خاک، نه شرم آمدش زان سپه بود نه باک. یکی تشت بنهاد زرین برش، جدا کرد زان سرو سیمین سرش. و این قسمت داستان البته باز یادآور یک واقعه تلخ دیگر در تاریخ اسلام است، بریده شدن سر سید الشهدا در دشت کربلا. بدین ترتیب یک داستان سراسر فراز و فرود و عبرت و آموزندگی به پایان می رسد. البته که خون سیاوش در شاهنامه همچنان می جوشد و جنگ های خونخواهی او با وسیله فرزندش کیخسرو آغاز می شود که آن خودش داستانی دیگر است و دوستان گرامی را برای ادامه روایت به شاهنامه فردوسی ارجاع می دهیم. دوستان عزیز، همچنان با خوانده پارسی در خدمت شما هستیم.
خردمند و فرزانه و پاسا، جوان مرد و دیندار و درد آشنا. بسی رنج برد و جوانی گذاشت، که بذر زبان را در اوراق کاشت. درخت تلاشش ثمر داده است، کلامش کنون بار و بر داده است. کلامش کنون
به از آن که کشور به دشمن دهی، به
دعوتتان میکنیم به شنیدن بخش کارگاه شعر با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
دوستان همراه برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از تردیدها و مباحثی که معمولا تو جلسات ادبی مطرح می شود برای دوستداران شعر این است که آیا شعر موزون مقبول تره و نشان توانمندی شاعر است، یا شعر آزاد و شعر سپید که به نثر نوشته میشه و وزن عروضی نداره. بعضی ها خیال میکنن که خود وزن، کسی بتواند موزون مثلا سخن بگوید، لابد یک رازی داره، کار بسیار مثلا سختی از عهده هر کسی بر نمیاد. دیدم من آدم هایی رو که وقتی مثلا دفعه 20 بیت پشت سر هم موزون میگن خیال میکنن که الان مثلا کار جادویی کردن. این نیست واقعا که موزون گفتن خیلی دشوارتر از مثلا شعر آزاد نوشتن باشه. دوتا مهارته، یعنی یکی مهارت موزون نوشتن و یکی مهارت نثر نوشتن و در این حال سخن شاعرانه گفتن. هر دوتا نیازمند تمرین و ممارست و سواد و تبحره و هیچ کدامش اینطوری نیستش که از یه جای ماورایی بیاد. چون در گذشته بعضی ها این ادعا را هم کردن که شعر من اصلا خود به خود میاد، من اصلا خودم خبر ندارم، میجوشه از درونم و میاد و اینها. اینها هم ادعاست، قابل ارزیابی نیست. هر دوتا روش که برای شعر نوشتن هست و البته روش هایی که به گونه های دیگر هم در آمده، با تمرین و با مطالعه و با سخت کوشی به دست میاد. به ویژه شعر موزون نوشتن که به هر حال چون تجربه مثلا 1000 سال شعر فارسی پشت سرش هست، برای آموختنش خب ما منابع خیلی زیاد داریم. این که من کدامش را ترجیح میدم برای شاعری در گامهای آغاز شاعری خودم، اون هم بستگی به پسندم داره و هم یک نکته بسیار مهم این است که خوشبختانه در روزگار ما این اختلاف میان طرفداران شعر موزون و طرفداران شعر منثور تقریبا از بین رفته و با خیلی از شاعرهای بزرگمون هستن که به هر دو شیوه شعرهای خیلی خوب دارن، شعرهای ارزشمند دارن. هم شعر موزون خیلی خوب دارند و هم شعرهای منثور خیلی خوب دارند. ولی این هم هست که به هر حال هر کدام از شاعرهای برجسته ممکنه به یک نوع دلبستگی داشته باشن. از نظر من هیچ فرقی بیان صورتهای مختلف ارائه شعر نیست. آنچه فرق است میان ارجمندی کاری است که عرضه می شود.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما دوستان گرامی و با این امید که برنامه امروز به دلتان نشسته باشد، شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی در سایت رادیو دری parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.